أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آثار قطع بود. اثر اول مورد بررسی قرار گرفت، اثر دوم منجزیت به معنای اثر دوم حجیت به معنای منجزیت و مؤزریت ذکر شد و گفتیم در این که این اثر با اثر اول یعنی وجوب متابعت قطع یکیست یا دو اثر مستقل محسوب می شوند یا یکی از لوازم دیگریست و بالعکس اختلافه. آیا آخوند اینها رو به عنوان دو اثر جداگانه برای قطع ذکر کرده است؟ اما محقق خراسانی معتقد است اینها دو اثر نیستند، بلکه یک اثر محسوب می شوند. وجوب متابعت قطع به نظر محقق اصفهانی عبارت است از همان حکم عقلی. حالا باز این حکم عقلی هم توضیح داره، به استحقاق عقاب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت، و اگر هم به واقع اصابت نکرد مؤذر محسوب میشه. خب حالا بحث ما رسید به این کلام محقق اصفهانی. نظر ایشون رو باید توضیح بدیم و بعد مورد بررسی قرار بدیم. ببینید این نظر از این جهت که اشاره به یک اختلاف اساسی ایشون با بسیاری دیگر داره مهم تلقی میشه. نوعاً در مورد حسن عدل و قبح ظلم عقیده دارند این یه حکم عقلی است، اما محقق اصفهانی میگه این حکم عقلی نیست، یه حکم عقلایی است. این از قضایای مشهوره است که تطابقت علیها آراء العقلاء. این اختلاف کلیدی است بین محقق اصفهانی و دیگران در خصوص این قضیه العدل حسن و الظلم قبیح، و اونگاه آثار مهمی دارد که به جای خودش باید به اون پرداخته بشه. لذا این بحث رو خوب دقت بکنید، چون هم به خصوص در مورد قطع به اصطلاح قابل توجهه و هم به نحو کلی با رأی ایشون آشنا بشوید مناسب و خوبه. و یه اثر مهم عملی که تو همین بحث دارد این است که اگر ما مسئله منجزیت و مؤذریت را حکم عقل بدانیم، این دیگه قابلیت جعل توسط شارع و سلب حجیت توسط شارع از او گرفته میشه. دیگه کسی نمیتواند حجیت را برای قطع جعل بکنه یا حجیت را از اون سلب بکنه. اما طبق نظر محقق اصفهانی اساساً این جزء مجعولات عقلایی است. اگر ما گفتیم استحقاق عقاب در صورت مخالفت از قضایای مشهوره عقلایی است، به این معناست که عقلا اون رو جعل کردند. و وقتی قابل جعل باشه یا وقتی عقلا اون رو جعل کرده باشند، معناش این است که شارع هم میتواند حجیت را برای قطع جعل کنه یا میتواند حجیت را از اون سلب بکنه. و نتیجه مهم این بحث و اختلاف در منجزیت علم اجمالی روشن می شود. اگر ما گفتیم منجزیت و مؤذریت قطع و علم اعم از اجمالی و تفصیلی یه حکم عقلی است، دیگه امکان این که اصل عملی در اطراف علم اجمالی جعل بشه و جریان پیدا کنه وجود نداره. اما اگر نظر محقق اصفهانی را بپذیریم و منجزیت و مؤذریت را از مجعولات عقلایی و بناعات عقلایی بدانیم، امکان جعل اصول عملیه در اطراف علم اجمالی هست. یه اثر مهمیه. شما همه جا مکرر شنیدید گفتید که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. علم اجمالی که بیاد به نجاست هازا اوزاکه دیگه نمیدونید اصل براءت جاری کنید، باید از هر دو اجتناب بشه. اما اگر به مبنای محقق اصفهانی ملتزم بشیم، امکان جعل اصول عملیه در اطراف علم اجمالی وجود داره. میشه اونجا با اینکه علم اجمالی هست اما اصل عملی هم جاری بشه. به هر حال این مبنا و نظر و اختلافی که در این مسئله وجود دارد فی نفسه مهمه و دارای آثار عملیه فراوانی است، هم در این بحث هم در مواضع دیگر. لذا خوب عنایت بفرمایید که ببینیم محقق اصفهانی چه میگوید. بله، من الان توضیح میدم، در ضمنش اینو عرض میکنم. محقق اصفهانی میفرماید مسئله تأثیر قطع در تنجز تکلیف، یا به تعبیر دیگر استحقاق عقاب، با وجوب متابعت قطع هیچ فرقی نداره. اساساً اگر گفته می شود عقلاً واجب است عمل کردن به قطع و پیروی از قطع، این چیزی جز منجزیت و مؤذریت نیست، چیزی جز استحقاق عقاب در صورت مخالفت نیست. اصلا معنای وجوب متابعت قطع اینه، حکم به استحقاق عقاب برای کسی که با قطع مخالفت میکنه. منتها باید ببینیم این استحقاق از دید چه کسی است، حاکم به این استحقاق کیه، کی میگه اگر کسی با قطعش مخالفت بکند مستحق عقابه. مشهور میگن حاکم به این استحقاق عقله، و البته همانطوری که قبلا هم اشاره کردیم، منظور از حکم عقل به استحقاق عقاب همون ادراکه، و الا عقل که حاکم نیست، یعنی بأس و زجر نداره، تنها درک میکند که اگر کسی با قطع خودش به تکلیف مخالفت بکند این مستحق عقابه. اما ایشون معتقده برخلاف مشهور که اگر استحقاق عقاب در مخالفت با تکلیف پیدا میشه، این یک امر جعلی عقلایی است، کاری به عقل نداره. خوب دقت کنید، ایشون میگه یه امر جعلی عقلایی، دیگران میگن یه امر عقلی ذاتی. چرا؟ میگه عقلا، از دید عقلا، کسی که با مولای خودش مخالفت بکند، اونم با تکلیف و دستور واصل از سوی مولا، یعنی براش معلوم شده یه مولا یه دستوری داده و این دستور به او هم رسیده، اما در این حال مخالفت میکنه. عقلا میگن چنین شخصی مستحق عقاب است، چون از زی رقیت و عبودیت خارج شده، برای اینکه به وظیفه عبودیت و بندگی خودش آشنا نبوده. خب عبدی که از زی عبودیت و بندگی خارج بشه، در حقیقت به مولا هتک کرده، و هتک مولا ظلم به مولاست. پس تا اینجا ایشون مخالفت با دستور مولا را معصیت مولا را مصداق ظلم قرار داده است، این رو برده تحت عنوان ظلم، و چون ظلم قبیحه، به کسی که ظلم بکند مستحق عقابه، پس این مخالفت هم موجب استحقاق عقوبت می شود. خب حالا حسن عدل و قبح ظلم بر چه اساسی ثابت شده؟ چرا ظلم قبیحه؟ چرا عدل حسنه؟ اصلا خود این حسن عدل و قبح ظلم یعنی چی؟ این که میگیم عدل حسن است، عدل نیکوست، ظلم زشت است، این خودش یعنی چی؟ این معناش اینه که عدل مستحق مدح، ظلم مستحق ذم. یعنی عقلا کسی را که ظلم بکنه مستحق سرزنش میدانند، و کسی را که عدل بورزد مستحق ستایش. پس این عقلا هستند که ظلم را قبیح میدانند و عدل را حسن. علتش چیه؟ حفظن للنظام و ابقاءن للنوع. عقلا ظلم را قبیح میدونند، عدل را حسن میدانند، برای حفظ نظام اجتماعی، برای بقاء نوع بشر. میگن اگر قرار باشه هر کی ظلم میکنه عقاب نشه، استحقاق عقاب نداشته باشه، اگر کسی عدل میورزد مستحق پاداش نباشه، جامعه به هم میریزه، نظام اجتماعی مختل میشه، نوع بشر نابود میشه. اگر کسی ترس از عقاب نداشته باشه، واقعا نوع بشر و نسل بشر از بین می روند. پس اوغلا به خاطر مصالح خودشون و برای حفظ نظام اجتماعی و ابقاء نوع بشر بنا را بر این گذاشتن که عدل قبیح باشه، ببخشید عدل حسن باشه، یعنی فاعلش مستحق مد، و بنا گذاشتن ظلم قبیح باشه و فاعلش مستحق ذم، یعنی جعل کردن این رو، اعتبار کردن بنای عملیشون بر این بوده که ظالم را معاقب بدانند و عادل را مصاب، و هدف از این جعل هم معلوم. بنابراین العدل و حسن و ظلم و قبیح از قضایای مشهوره شمرده می شوند. در منطق در بحث صناعات خمس خوندید ما دو دسته قضایا داریم، بیشتر البته حالا این دوتاشو اینجا کار داریم، قضایای برهانی و قضایای مشهوره، برهانیه و مشهوره. قضایای برهانیه در حقیقت اون چیزهایی است که عقل اونها را ادراک میکنه، و مواد قضایای برهانی منحصر در شش تاست که ازش به عنوان ضروریات ست، یعنی ضروریات ششگانه یاد میشود: اولیات، حسیات، فطریات، تجربیات، متواترات و حدسیات. حدسیات هم میگن نه این حدس و گمان، اون حدسیات. و میگن حسن عدل و قبح ظلم هیچ یکی از اینا نیست. خب وقتی این دو قضیه العدل و حسن و ظلم و قبیح داخل در هیچ یکی از این ضروریات ششگانه نیست، پس جزء قضایای مشهور است. قضایای مشهوره چیه؟ توضیح دادیم. قضایای مشهوره اون قضایایی است که مما تطابقت علیها آراء العقلا، اون چی که عقلا بر اون توافق کردند. توافق عقلا یعنی بنای عملی عقلا بر این امور، اون هم به جهت حفظ نظام اجتماعی و نگه داشتن نسل بشر. این محصل فرمایش محقق اصفهانی است. پس ایشون تصریح میکنه که عقل به استحقاق عقاب کسی که با تکلیف و دستور مولا مخالفت میکند حکم نمیکنه. عقل نمیگه این مستحق عقابه. استحقاق عقاب فقط به خاطر این است که این شخص دقت کنید، چرا این شخص مستحق عقابه؟ کسی که با قطعش مخالفت کرده، چرا مستحق عقابه؟ برای اینکه مولا را حذف کرده، برخلاف زیگ عبودیت و رقیت عمل کرده، و حد که به مولا ظلم و قبیح شمرده می شود، اما قبحش مجعول اوغلاست نه حکم عقل. عقل عرض به حضور شما چنین چیزی رو درک نمی کنه. حالا اینکه چطور عقل نمی کنه، حالا این رو بعد بررسی می کنیم. بنابراین مخالفت با قطع و دستور مولا را یه مصداقی از اون از ظلم و قبیح قرار داده، یعنی گفته عنوان ظلم بر این منطبقه، پس میره مشمول حکم عقلا و بنای عملی عقلا بر قبح این میشود. وقتی اینطور شد پس معلوم میشه استحقاق عقاب ناشی از چیه و علتش کدام است. حالا این کلیت، این در جلد 3 نهایت و درایت جلد 3 صفحه 21 مطرح شد. اما عرض کردم همطور که این کلام و این نظر مهمه و آثاری داره، اما اشکالاتی متوجه شده نسبت به این نظر. دقت بکنید، به برخی از مواضعی که این مبنا میتواند در اون اثر گذار باشه اشاره شد، اما یه نکته رو من اینجا قبل از بررسی کلام محقق اصفهانی خوب عرض بکنم، که محقق اصفهانی در حقیقت این بیان رو در ذیل اثر اول در بحث از وجوب متابعت قطع مطرح کرده، چون میگه وجوب متابعت قطع یعنی حکم به استحقاق عقاب، منتها میگه حکم به استحقاق عقاب کار عقلاست نه عقل، از قضایای مشهوره میداند این را. بعد میاد سراغ اثر دوم، استحقاق عقاب بر مخالفت، که آیا این حکم عقل هست یا نیست. دقت بکنید، بعضیا اینجوری وارد شدن، اما محقق اصفهانی در واقع این دوتا رو یکی میداند، دوتا نمیدونه. حالا بعضیا تلاش میکنن در دفاع از آقای آخوند بگن اینا دوتا اثره، یه اثر نیست، اما محقق اصفهانی اصرار داره اینا یه اثره. حالا با اینش کار نداریم، ما الان میخوایم ببینیم اون فرمایش و کلام محقق اصفهانی تمامه یا نه. اینجا اشکالاتی شده به ایشون، مرحوم آقای خویی اشکال کرده، مرحوم شهید صدر یه اشکالی کرده به ایشون، چند تا اشکال اینجا به کلام مرحوم محقق اصفهانی شده و نوعاً هم با این مطلب که العدل و حسن و ظلم و قبیح از مشهورات باشد نه از عقلیات مخالفت کردن. حالا اشکالات رو باید ذکر بکنیم ببینیم قابل قبول یا نه. حالا شما بفرمایید چی میخواید بگید؟ مگه قبلا مگه مثلا دفعه نه میگم مگه دفعه دیگه سوال میکردی برای فهم دیگران بود؟
نه
خب خب نه حالا این یه اشکالیه بعضیا کردن، نه اینکه چه کارن، میگن این تفکیک میکنن بین امور مختلف، این اشکالیه که برخی کردن که حالا ما عرض میکنیم. اینو نفرمایید. ببینید من اشکالاتی رو که به ایشون هست عرض میکنم، در ضمنش معلوم میشه تفاوت ها. من توجه به سوال شما هم بوده، قبلا هم گفتم، حالا فردا اشکالات رو که بر مطرح میکنیم اون نکته رو هم توضیح میدم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
اگه سن نسو موقع